ضمن آشنایی با این صنعت و کاربردهای اون، موضوع اشتغال زایی هم و ارائه راهکارهایی برای برون رفت از مسائل و مشکلات صنعتگران هم دیگر مواردی است که با شما در میون میگذاریم. از شما شنوندگان عزیز که از ابتدای برنامه که ساعت صنعت رو تقدیم حضورتون میکنیم از طریق سامانه پیامکی 30036-37 برای ما مطلب میفرستید و درخواستهایی رو که دارید ممنونیم، به خصوص این که ما در سلسله برنامه ساعت صنعت از شما عزیزان و صنعتگران میخوایم که بگن کدوم یک از صنایع بایستی بیان معرفی بشن، در موردشون اطلاعات بیشتری کسب بشه، آشنایی بیشتری با اونها داشته باشیم. از شما عزیزانم خیلی تشکر میکنم که لطف دارید نسبت به برنامه خودتون و امشب هم این پرسش رو ازتون داریم که تامین کنندگان قطعات کارخانجات سندی در کشور تا چه اندازه موفق بودن، چه اطلاعاتی در این زمینه دارید، اگر ممکنه در این مورد هم با ما ارتباط داشته باشید. اما وقت اینه که ما ساعتمون رو به وقت سرکار خانم ثمره رضایی آیتم ساز محترم برنامه تنظیم کنیم. با هم میشنویم FM 98 رادیو اقتصاد این آیتم رو.
لطفاً ساعت هاتون رو به وقت ما تنظیم کنید، به وقت توسعه و پیشرفت. در این بخش از برنامه ساعت صنعت سراغ کشوری میریم که در اقیانوس آرام، قاره اقیانوسیه و شبه جزیره مالایا قرار داره. جمعیت این کشور حدود 8 میلیون نفره و این کشور در زمره چند فرهنگی ترین کشورهای جهان قرار داره و مردم اون از قبایل بسیار زیاد و متفاوتی تشکیل شدند. این کشور همچنین بیشترین تعداد زبانهای رایج در میان کشورهای جهان رو داره و بر پایه آخرین داده ها در این کشور 852 زبان گوناگون وجود داره که همکنون 12 تا از این زبانها منقرض شدند. 96% از مردم گینه‌اینو مسیحی هستند و این کشور 4000 مسلمان داره. همچنین گینه‌اینو کشوری کاملا روستاییه، به طوری که تنها 18% مردم این کشور شهر نشین هستند و بسیاری از نقاط این کشور همچنان جنگل‌های دست نخورده و زیستگاه قبایل ابتدایی دور از تماس و تمدن امروزی رو تشکیل میدن. در این بخش از برنامه ساعت صنعت، ساعت‌هامون رو به وقت کشوری تنظیم می‌کنیم که کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری در اون بسیار مهمه، به طوری که اغلب جزیره نشینان کشور گینه‌اینو محصولاتی پرورش می‌دهند که خودشان مصرف می‌کنند. کشاورزی در کشور گینه نو یکی از مهمترین ارکانهای اقتصادی این کشور را تشکیل میده. به گزارش منتشر شده در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا، اغلب جزیره نشینان اقیانوس آرام محصولاتی پرورش میدند که خودشان مصرف میکنند. کشاورزان در کشور گینه نو خاک غنی‌تر و بارش‌های سنگین‌تری دارند. در واقع میتونند موز، میوه و ریشه های خوراکی مثل سیب زمینی شیرین رو پرورش بدند. در دوره استعمار، کشاورزی صنعتی و محصولات تجاری به این کشور وارد می شده. مزارع قهوه گینه‌اینو بسیار مهم هستند. نیشکر محصول اصلی صادراتی این کشوره. وانیل با هدف صادرات کشت میشه و کاکائو عضو تشکیل دهنده اصلی شکلات در این کشور کشت میشه. از سوی دیگر زنجفیل و روغن نخل و لاستیک نیز در دوره استعمار معرفی شدند و همچنان در گینه‌اینو اهمیت خاصی دارند. به گزارش منتشر شده در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا، معمولی ترین محصول در گینه نو نارگیله. مزارع نارگیل در این کشور وجود دارند. نارگیل خشک شده یکی از اقلام صادراتی کشور گینه‌نو محسوب میشه. جنگل‌های بارانی گسترده و بنابراین الوار بسیاری در گینه‌نو وجود داره. اکثر سطح گینه‌نو رو مانگرو یا همون درخت هرا تشکیل داده. الوارهای بریده شده از جنگل‌های بارانی تقریباً 5% کل صادرات گینه‌نو رو تشکیل میده. در پایان باید عرض کنم استفاده از تجارب دیگر کشورها در زمینه‌های تولیدات داخلی، مقاصد صادراتی، شناخت ظرفیت‌ها و پیشرفت‌های فناوری شاید راهنمای خوبی برای رسیدن به توسعه صنعتی هرچه بیشتر کشورمان باشد.
خب خیلی متشکرم از سرکار خانم ثمره رضایی. این کشورها هرچند ممکنه کشورهاشون آفریقایی هستن در موردشون کمتر صحبت شده باشه، اما علارغم همه این مسائل و مشکلاتی که دارند برای اقتصادشون برنامه ریزی میکنن. گینه نو هم از اون کشورهایی است که ممکنه حالا برخی از شنوندگان عزیز بگن که ما کمتر اسم این کشور آفریقایی رو شنیدیم. به همین خاطر ما سعی میکنیم از زوایای مختلف بپردازیم. حالا یک موقع رفتیم از الجزایر در برنامه پیشین صحبت کردیم، حالا گینه نو، و به ترتیب همطور آیتم ساز برنامه در این زمینه از توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها و رونق اقتصادی هم بیشتر با شما صحبت میکنیم. امشب ما در خدمت شما هستیم با برنامه ساعت صنعت در خصوص تأمین قطعات کارخانجات صنعتی بیشتر با شما صحبت میکنیم و همینک هم همکاران خوبم به من اطلاع دادن که مهمان دیگر به جمع ما پیوستن، جناب آقای مهندس داوود هاش صادقی، مدیر عامل محترم یکی از شرکت‌های ماشین سازی. سلام و عرض ادب و احترام جناب مهندس هاش صادقی، شب بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه ساعت صنعت.
خواهش میکنم. جناب آقای مهندس صادقی، بنده هم عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون در رادیوی اقتصاد. من در خدمت شما بزرگوار هستم.
عرض کنم خدمت شما که من میخواستم شما یک گزارشگونه کوتاهی از وضعیت این که ما در تولید قطعات کارخانجات در کشورمون به خصوص کارخانه‌های صنعتی در این سالهای اخیر چقدر پیشرفت داشتیم. البته من عرضتون برسونم که وقتی که سال 1397 یک مجموعه عمومی انجمن صنفی کارفرمایان و تامین کنندگان قطعات کارخانجات تأسیس شد، یه اساسنامه هم براش نوشتن که البته اجرای ماده 131ش شامل همین برنامه ریزی است که برای این کار داره، موضوع چشم‌اندازها و اهداف اون هم مطرح بوده. حالا من میخواستم شما در خصوص وضعیت تولید قطعات کارخانجات در کشورمون با توجه به اینکه شما شرکت های ماشین سازی هم دارید بیان بفرمایید.
خواهش میکنم. خدمتتون عرض شود که بنده مدیر عامل یکی از شرکت های ماشین سازی هستم. تخصص ما و فعالیت ما در حوزه وایر اینداستری و صنعت مفتول هست که یکی از زیرشاخه های صنعت فولاد ایران هست. با توجه به پتانسیلی که الان ایران داره در زمینه فولاد، خدا رو شکر ما بازارمون توی ایران خیلی خوب هست، چون که مشتریای ما به راحتی میتونن مواد اولیه رو تامین کنند. اما برگردم سراغ مطلب اصلی خود موضوعمون، بحث قطعات یدکی. یه چیزی که من لازم میدونم الان بهش اشاره کنم اینه که ما قطعات یدکی رو، صحبتی که الان داریم انجام میدیم و تعریف ما از قطعات یدکی، قطعات حساسی هستش که در ماشین آلات و تجهیزات تولیدی استفاده میشه و نه محصول ما. بنابراین وزن و اهمیت این قطعات میتونه برای ما خیلی حیاتی باشه. سال گذشته خب همه دوستان اشراف دارن، ما در زمینه صنعت خودرو، یعنی خودروهایی که تو کشور تولید میشد، یه مقدار مشکل داشتیم به خاطر بحث تامین بعضی از قطعات اونها.
یه مقدار هم نه آقای مهندس، خیلی داشتیم،
متاسفانه بعد
خودروها تو پارکینگا بودن، میگفتن دو سه تا قطعش نیست. خب این برای یه کشوری که با کره شروع کرده در صنعت خودروسازی زیبنده نیست که. البته من میدونم شما تلاشگر هستید و دوستانتون، ولی به هر حال این قطعات و باعث کارخانجات تولید کنن اینو رو.
من این مثال رو زدم که فقط میخوام اهمیت قطعات یدکی رو توی دستگاه و ماشینات تولیدی خدمت شما عرض کنم.
دقیقاً بله.
وقتی که ما چند تا قطعه نداشیم رو محصول ببندیم، ماشین تولید میشد، میرفت تو پارکینگ خودروساز میخوابید. این باعث شد که مشتری متضرر بشه و تولید کننده هم متضرر بشه، یعنی یه باخت دو جانبه. ولی اگر کوچکترین قطعی از خط فلان خودروساز کشور خراب میشد، کل خط میخوابید و اصلا همون ماشین ناقص هم امکان تولید نداشت. یعنی زیان این و خسارت این چندین برابر میتونه اصلا به اون شرکت، به اون سازمان خسارت وارد کنه. پس ما الان بحثمون و موضوعمون حساسیت خیلی بالایی داره. در زمینه قطعات یدکی ما شرکت خصوصی هستیم، حالا خیلی کوچک هستیم، ما توی رده بندی حالا همون SME که دوستان تو وزارت سمت دارن، مثلا ما شرکتمون 90 نفره، ولی برای خودمون یه سری حالا استراتژی و اهداف رو داریم. اولندش که ما دستگاهی که تولید میکنیم همیشه خودمون رو میذاریم جای مشتری. یعنی من همیشه به دوستانم تو قسمت طراحی این رو عنوان میکنم، میگم سعی کنید ماشینی رو که تولید میکنید ماشین ساده باشه. آقای مهندسی که شما داری قسمت طراحی رو انجام میدید، شما موقع طراحی فقط به عمل کرده دستگاه فکر نکن، اون جنبه تعمیراتش رو هم در نظر بگیر.
خدمات پس از فروش.
دقیقا، که بتونیم رو خدمات پس از فروش ما به مشتریمون سرویس خیلی خوبی بدیم.
بله.
و تمام اینها رو ما سعی میکنیم با همدیگه ترکیب کنیم و یک نقشه و یک به قول معروف پلنی رو برای اجرا بدیم دست قسمت تولید. این دستگاه برای ما میشه یک کالای تولیدی، میره برای یک کارخونه دیگه، میشه به عنوان یکی از دستگاه ها و ماشین آلات تولیدیش. هر کدوم از این قطعات اگر توی این شرکت دچار مشکل بشه، خط اون شرکت دچار توقف میشه و زیان خیلی زیادی رو اون شرکت متحمل میشه. من میخوام حالا خیلی جزئی صحبت نکنم، سعی میکنم صحبتام خیلی کلی باشه. بنابراین چیزی که به نظر من خیلی مهم هست تو صنایع مختلف من دارم میبینم این هستش که برای اینکه ما بتونیم صنعت کشور رو از یه سری چالش ها نجات بدیم، بایستی که روی بحث قطعات و خدمات از همون اول که میخوان یک کارخونه یه پلنت رو میخوان طراحی کنن و احداث کنن، بایستی روش دقت زیادی داشته باشن.
البته آقای مهندس، ما قبل از اینکه با شما صحبت بکنیم، پیش از این با آقای مهندس باقرپور هم صحبت میکردیم، ایشون هم موجه طرح یکی از توسعه بودن که در بخش توربین فعالیت میکردن. ما الان بایستی دنبال متولی بگردیم، این یه موضوع مهمیه. اصلا متولی صنعت تأمین کنندگان قطعات کارخانجات کشور کیه؟ چون ما از هر کس میپرسیم، حالا من البته گفتم یه اساسنامه‌ای رو که تهران سال 97 تأسیس شده بود انجمن، من دیدم،
بله،
انجمن تولید کنندگان، ولی بایستی ببینیم که نقش اینا چگونه است، بعدن بیایم بپردازیم به این که ما باید چیکار بکنیم.
بحث متولی اصلا یکی از مباحث خیلی مهمی هستش که اصلا بایستی دیده بشه. این متولی در واقع نگاهش از بالا به پایینه، یعنی با اتخاذ یه سری قوانین و مقررات تسهیل میکنه که بر راهنمایی میکنه کسایی که میخوان برن سرمایه گذاری کنن، بیان کارخانجات جدید احداث کنن یا طرح توسعه دارن. آیه مهندس سایری، همین الان خود من تو این دو سه سال به خاطر بحث تحریم ها من تو کارخونه خودم خیلی چالش داشتم. فلان قطعه اتوماسیون، فلان قطعه PLC من مال فلان برند معروف آلمانی دچار مشکل شد، من نمیتونستم برم اینو تعمیر کنم، توی ایرانم اصلا نمیتونستم منو تعمیر کنم. حتی اینو خدمتتون عرض کنم، برنامه‌ای که روی سافتوری که به عنوان حالا سافتور PLC هست، اتوماسیون دستگاه‌های ماست، اینا دوستان ما به اینترنت وصل شدن و بلافاصله اون شرکت خارجی ما رو بلاک کرد، دستگاه قفل شد و این چالش ها رو ما داشتیم. ولی همه اینا رو ما با صبر و حوصله و با توان و پتانسیل خیلی بالایی که مهندسا داشتن تونستیم همین رو حل کنیم. ولی در کلان اگر یه واحدی، یه سازمانی، یه انجیوی بیاد متولی بشه و بیاد از بالا به پایین بگه الان اگر قراره توی کشور بحث‌های اتوماسیون انجام بشه، ما همه بحث‌های اتوماسیون رو ببریم سراغ دو سه تا برن توی دنیا و بعدن بیان انتقال تکنولوژی انجام بدن، بعضی از اون قطعاتش رو تو خود ایران بتونن بسازن، یعنی در واقع حالت جوینت ونچر میتونه راهکار خیلی خوب باشه برای بحث انتقال تکنولوژی این تجهیزات به ایران.
آقای مهندس، ما در صنعت اتوماسیون حرفای خوبی برای گفتن داریم، چرا بخوایم بریم به کشورهای دیگه سفارش بدیم؟ البته من عرض کردم وقتی که متولی این کار، شاید مثلا این ذهنیت پیش بیاد که برخی ها دوست ندارن ما خودمون در داخل قطعات کارخانجات رو تولید بکنیم، چون منافع وارد کننده ترجیح داره برای این قضیه. اینطور نیست آقای مهندس؟
خدمت شما شاید آقای مهندس، من یه چیز خیلی شفاف خدمت رو عرض کنم. به نظر من ما باید تکلیف خودمون رو باید مشخص کنیم. یه اشکالی که من توی من خودم صنعتی هستم و دارم 21 ساله من تو صنعت دارم کار میکنم. به صورت خاص من 4 سال در صنعت برق کار کردم و 17 سال در زمینه صنعت وایر دارم کار میکنم.
درود بر شما.
خدمت شما شود، این که ما بخوایم همه چیز رو تولید کنیم و تو همه چیز سرآمد باشیم به نظر من اشتباهه.
نه اینطور نیست. خب، که ما نمیگیم. ببینید من عرض میکنم،
من میگم تخصصی باید بریم سراغ یه سری
کاملا مبارد. درسته. مثلا شما ببینید، همین چون مثال زدید، من از فرمایش جناب عالی این رو بیان کردم، اونم اینه که وقتی که ما میگیم اتوماسیون، وقتی من چون ما هم خادم صنعتگران عزیز هستیم در برنامه ساعت صنعت، با بیشتر صنعتگران کشور الحمدلله در طول این چند سال گذشته ارتباط نزدیک داشتیم، درد دلاشون رو میشنویم، حرفاشون، پیشرفتاشون، توسعهشون، نقایصی که وجود داره. خب وقتی که ما خودمون این کارا رو میتونیم در داخل انجام بدیم، چرا باید منتظر این باشیم که یک کسی دیگه بیاد بره فقط وارد بکنه؟ و یک مثلا، حالا من نمیخوام اصلا بحث صنعت خودرو ما نداریم اینجا، اون بحث جداگانه. میبینید که یه دفعه مثلا 5000 خودرو در یه جای دپو شده، گفتن آقا فلان ایربگش مثلا نیست.
بله.
خب اینا مسائلی است که بایستی به نظر من انشالله مسئولین اقتصادی به خصوص وزارت صنعت معدن تجارت پاسخگوی این قضیه باشن. شما صنعتگرید، ما میدونیم مدیر عاملی که از شرکت‌های ماشین‌سازی هستید، انشالله خدا بهتون توفیق بده، ولی ما به دنبال راهکار هم هستیم. بایستی بگیم که آخه برای وقتی داریم مردم رو آشنا میکنیم با این صنایع، بگیم که تامین کنندگان قطعات کارخانجات داخلی کشور قادر و توانمند هستن، اما دنبال متولی میگن.
جناب آقای طاهری، من شاید یکی از مدیرانی باشم که تو وزارت صنایع خیلی شناخته شدم، چون نصف وقتم هی میدم دنبال بحث‌های قانونی، چالش‌هایی که هست توی وزارتخانه‌های مختلف، میرم با مدیرای مختلف صحبت میکنم.
از کفش خیلی قوی تهیه کردید.
کفشم معمولا هر یک ماه باید کفشمو عوض کنم.
بله.
چون تماش توی این راه هستم. خدمتتون عرض شد که دقیقاً شنبه من به وزارت صنایع بودم و اونجا هم داشتم خدمت آقایون این رو عرض میکردم. گفتم که الان درسته که ما توی کشور مشکلات زیادی برای بخش تولید داریم متاسفانه.
بله.
ولی من میگم به این صورت نباید به تولید نگاه کرد. الان من خود من فرصت خیلی زیادی رو توی صنعت ایران دارم میبینم، تو همه صنایع. خود تحریم ها یه سری مشکلات رو برای همه مردم، برای همه واحدها به وجود آورده، ولی یه سری فرصت ها هم به وجود آورده که به نظر من از این فرصت ها میشه خیلی خوب استفاده کرد. ولی همون موضوع مطرح شده توسط شماست، بحث متولی. یه متولی باید بیاد. من قبول دارم توی ایران الان ما ظرفیت خیلی زیاد داریم تو بحث اتوماسیون. ما میتونیم تو بعضی از قسمت‌هاش، نه همه قسمت‌هاش، میتونیم خودمون همینجا تولید کنیم، حتی تکنولوژی هم صادر کنیم. ولی بعد اینا رو باید شناسایی کنیم، بگیم خب الان مزیت رقابتی برای ما و سطح دانش ما در این حد هست، پس ما تو قسمت اتوماسیون مثلا میگم فقط میگم دنبال تولید اینورتر دیگه، ما پی ال سی رو میذاریم کنار.
بله.
یا مثلا میگم بحث اون برنامه نویسی ها که اون هم یک لاجیک خاص خودشو داره و یک کار کاملا تخصصی است، این همه ما فارغ التحصیل نخبه داریم، میگیم کل بحث چیز رو، مبحث اون سافت‌ور رو ما تو ایران خودمون هندل میکنیم. این باعث میشه که هم اشتغال ایجاد بشه، هم دوباره خروج ارز از مملکت انجام نشه. اینا برای ما فرصته، ولی باید همه اینا باید یه رودمپ باید داشته باشه، یه نقشه راه داشته باشه، بدونیم چه کاری میخوایم انجام بدیم، چه کاری باید انجام بشه، چه کاری اصلا فعلا سراغش نریم چون اولویت ما نیستش. همین الان من تو کارخونه خودم برای بخش قطعات یدکی، قبلا من بوربرینگ رو از یه سری از یه شرکت معروفی هست، حالا اسم رو نباید ببرم، تعمیر میکردم. متاسفانه برندهای تقلبی از اون دارن زیاد میشن. با یه شرکت داخلی قرارداد بستم تو تبریز، داره همون بوربرینگ رو با همون کیفیت و با قیمت خیلی خوب داره تولید میکنه، دارم از اون خریداری میکنم و واقعا افتخار میکنم. به هر کس هم میاد از من دستگاه بخره، اون وقتا من میذارم رو دستگاه، میگفتم آقا بوربرینگ من فلان برند رو داره. الان میذارم میگم آقا بوربرینگ من فلان برند ایرانی رو داره، ولی خود من به جای اینکه یک سال بخوام دستگاه گارانتی کنم، سه سال گارانتی میکنم.
بله.
و خیلی از مشتریام اینو میپذیرن، میگن آفرین به تو، تو خودت ماشین ساز داخلی هستی و یه سری قطعات داری بومی میکنی، از داخل میخری. پس الان ما فرصت برای بحث تأمین قطعات یدکی خیلی زیاد داریم. ما قطعات یدکی برای ما حساسیتش بالاست. اگه بخوام تقسیم بندی کنم، اینو خواستم هم اول عرضم خدمت شما عرض کنم، ما مکانیکال داریم و حالا الکتریکال، حالا مکانیکی و برقی. برقی‌ها یه مقدار تکنولوژی خاصی دارن بعضیشون، حالا در مورد پی اس یو اینورتر صحبت کردیم، ولی مثلا میگم توی بخش نمیدونم تجهیزاتش، توی کابلش یا بعضی از بخش‌ها الان خودکفا هستیم.
بله.
بخش مکانیکال حالا اقلام استاندارد رو داریم، مثل بوربیدینگ، انواع اقسام بوربیدینگا هستن، کاسه نمدا هستن و از این اقلام که اونا بخشش داره داخل تولید میشه و واقعا کیفیت خوبی
بله.
داره. بعضی از قطعات که باید تولید بشن قطعات ریختگری هستن، فرش هستن، مدل ها هستن، اون هم تو ایران برای خودش الان حرفی برای گفتن داره. من فکر کنم توی این بخش ایران خیلی قوی باشه.
بله.
ولی دقیقاً هم صحبتی که شما فرمودین، این باید یه متولی باید داشته باشه.
بله.
که بیاد مشخص کنه الان با توجه به این که ما تحریم هستیم و با توجه به این که چالش برای ما خیلی زیاد هست، باید مشخص بشه اولویت‌های ما تو قطعات یدکی کارخونجات اون چیا هستن،
چی باشه. حالا آقای مهندس، شاید این برای شما جالب باشه چون فرمودید که من انقدر رفت آمد میکنم به وزارت صنعت معدن و تجارت که ما یه دونه کفش خوب خریداری میکنم. من مطالعه میکردم، به هر حال هر برنامه رادیویی و هر برنامه تبلیغاتی بایستی مبنای علمی هم داشته باشه، یعنی
بس.
اطلاعات کامل باشه، نه اینکه بخوایم حاشیه بخوایم بریم.
درست.
من برای خودم جالب بود، دیدم نخستین انجمن تامین کنندگان صنعت قطعات کارخانجات صنعتی و تولیدی تحت مجوز وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تأسیس شده. پس این چه ارتباطی با وزارت صنعت معدن داره و صنعتگر اینجا چه نقشه؟ چون شما مدیر عامل یکی از شرکت‌های معتبرمون هم هستید، اگه ممکنه در این باره صحبت کنم چطوریه این؟
البته
پاسخ نمیخوام بگم که شما وظیفه دارید پاسخ بدید، میخوام نظرتون رو بپرسم.
نه خواهش میکنم. شما فهمیدین که این حالا انجمن در سال 1397 تشکیل
شده، یعنی یک سال بوده.
بله. تقریبا میشه گفتش که من بله تقریبا توی تمام تشکل‌ها و انجمن‌هایی که مرتبط با بیزینس خودم هست عضو هستم. حالا مثلا مثل اتاق بازرگانی، اتاقای مختلف، حالا بازرگانی نم، حالا آلمان، چین، خدمتتون عرض شود که، یا مثلا کانون انجمن طراحی مهندسی ایران. ولی چنین چیزی رو من تا به حال اصلا نشنیده بودم. و جالب چیه، معمولا وقتی یه همچین سازمان تشکیل میشه، میاد مخاطبین خودش رو شناسایی میکنه. میگه خب الان این شرکت ها تو ایران هستن، من اصلا بیزینس من و اصلا رسالت من برای همکاری با این شرکت، با این سازمان هاست، پس حداقل یه دونه براشون فکس بفرستم، یه دونه رزومه بفرستم، بگم آقا ما تأسیس شدیم برای اینکه میخوایم این مشکلات رو حل کنیم. تا به حال من روزانه انقدر تماس دارم که الان مجبور شدم گوشی موبایلم خاموش کردم و با تلفن ثابت دارم با شما تماس میگیرم. تماس های زیاد دارم، روزی یک آنم فکس و از طریق حالا شبکه دیگه هم برام میفرستن. چنین چیزی اصلا تا به حال به گوش من نخورده جناب آقای طاهری.
این چیزی که من گفتم خدمتتون؟
بله.
خب من آدرس میدم خدمتتون، برید جستجو کنید. انجمن صنفی کارفرمایی تامین کنندگان قطعات کارخانجات صنعتی تولیدی استان تهران رو
بله.
و برید اونجا جستجو کنید، حتما میاد. البته دیگه اطلاعات بیشتری هم نبود، من هرچی تلاش کردم که بتونم بیشتر از اون چیزی که راجع به صنایع میدونم کسب کنم. خب حالا یه سری موارد رو هم مطرح کردن، ولی من میخوام بگم که درسته، حالا ممکنه گفتن در اجرای ماده 131 که قانون کار جمهوری اسلامی که تضمین میکنه حفظ منافع جامعه رو این انجمن تشکیل شده. حالا من نمیدونم، شاید اصلا انجمن ها بایستی برای کارشون باید برن از وزارت رفاه یا کار امور اجتماعی مجوز بگیرن، ولی چون ارتباطشون با صنعتگران هست این مهمه دیگه. قبول دارید آقای
من مهندس. فکر میکنم متولی این داستان اصلا خود وزارت سمت باشه، اصلا به اداره کار فکر میکنم
نه، تاسیس انجمن من عرض میکنم دیگه. به هر حال ان شاء الله که موفق باشن و ما هم نتونستیم باشون ارتباط داشته باشیم. فرصتمون تموم شده، خیلی استفاده کردم. اگر مورد خیلی کوتاهی هست چون دیگه وقتم نداریم، بیان بفرمایید.
خواهش میکنم. من عرض زیادی ندارم، فقط اینو میخوام خدمتتون به عنوان حالا عرض آخر عرض کنم که الان در حال حاضر ما توی ایران خیلی شفاف و صادقانه خدمت شما و بقیه شنوندگان عرض میکنم، جای کار خیلی زیاد داریم، ما میتونیم به راحتی بیایم بازارهای خارجی رو دست بگیریم. الان معاهده اوراسیا برای ایران شده یک فرصت بسیار طلایی.
بله.
و ما تو بخش صادرات میتونیم خیلی کار کنیم.
502 قلم اجناس رو میتونیم با هم مبادله کنیم.
پایین بره میتونیم.
5 آبان هم کلید خورد.
دقیقاً.
بله.
ولی متأسفانه من دقیقاً دیروز درگیر سری موضوع بودم، هنوز بخشماش به خیلی از جاها ابلاغ نشده.
از اون کفشا استفاده کنید، برید پیداش کنید.
خواهش میکنم.
ولی براتون همجوری نمیفرستن.
اختیاره.
درود بر شما. خیلی ممنون.
خیلی خوشحال.
جناب آقای مهندس داوود هاش صادقی، مدیر عامل محترم یکی از شرکت‌های ماشین سازی که در مورد عرض کنم که صنعت تامین کنندگان قطعات کارخانجات با ایشون صحبت کردیم. باهاتون خداحافظی میکنم. شبتون بخیر.
خواهش میکنم. خدا نگهدار. شبتون بخیر.
عزیزان شنونده، من الان که ساعتمو نگاه میکنم دیگه اصلا فرصتی نیست که فقط بگم که امشب راجع به صنعت تامین کنندگان قطعات کارخانجات صنعتی با شما صحبت کردیم، یه آشنایی پیدا کردیم، دنبال راهکار بودیم، اینکه به هر حال متولی این کار کیه، آشنایی می‌خواستیم داشته باشیم، اینکه فراز و فرودایی که این صنعت داره گفته شد که قرار استش که مثلا تعدادی از کارخانجات ما قطعات رو خودشون تولید بکنن. یه اشاره هم داشتیم به تأسیس یک انجمن که به هر حال برای استان تهران تأسیس شده و به دنبال راهکارها بودیم. انشالله در برنامه دیگه حتما در این باره بیشتر با شما صحبت میکنیم. و اما لحظات دیگر عوامل پرتلاش برنامه ساعت صنعت رو خدمتتون معرفی میکنم. تهیه کننده گرامی سرکار خانم لیلا امید یگانه، آیتم ساز موفق ما سرکار خانم ثمره رضایی، همانگی پرتلاش سرکار خانم بارک عرفان هاشمی، گویا مهندسی صدا هم به عهده آقای مهندس نجفی بود. تا اونجا که من میبینم این بزرگوار رو، از ایشون هم تشکر میکنیم. و ارادتمند شما کارشناس مجری برنامه غلام حسین طاهری. تا برنامه ساعت صنعت دیگر، خدا نگهدار و شبتون بخیر. بازم رو پای خودمون میمونیم، ما این پرایندمون رو میسازیم، ارزش هم بستگی رو میدونیم، دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه.
شب بخیر شنوندگان خوبم، از پخش رادیو اقتصاد با شما صحبت میکنم روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. اینجا هستم برای عرض ادب و احترام و البته اینکه خدمتتون عرض کنم که تشکر میکنم که با ما بودید. ممکنه که از ساعت 14 آغاز بخش دوم موج شما این موج بوده باشه، یا اینکه لحظه‌ای به ما پیوستید. در هر صورت ازتون صمیمانه سپاسگزارم و به داشتنتون افتخار میکنیم. همکاران محترمم تلاش میکنن که برنامه‌های خوبی رو تقدیم حضورتون کنن با توجه به نقطه نظرهایی که از سوی شما دریافت میکنن، از سوی سامان پر